در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. سلام به خرم شهر قهرمان، سلام به شهید محمد جهان آرا. وقتی که گفت بچه ها اگر شهر سقوط کرد خیلی نگران نباشید، مراقب باشید ایمانتون سقوط نکنه. سلام به همه دلاور مردان که امروز به بهانه استقامتشون روز مقاومت و ایثار و پیروزی نام گرفته. سلام به شهید صیاد خدایی که بر شانه‌های مردم غیور و قهرمان ما امروز تشییع شد. سلام به آبادان مظلوم و غریب و تسلیت به خانواده داغداران و آرزوی سلامتی برای همه مصدومین و مجروحین این حادثه. خیلی خیلی خوش آمدید. با همین، در کنار همین، الحمدلله رب العالمین و با احترام در محضر عزیز دلمون حاجی عابدینی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام بر همه بینندگان و شنوندگان عزیز و همچنین بینندگان شبکه افقی که بعدن این برنامه رو میبینن.
بله، تکرار برنامه رو میبینن مخاطبان خوب شبکه افق و همه شنونده های خوب رادیو معارف. خوشحالیم که لحظات نابی رو در کنار هم در ذیل معارف ناب دین با بیان شیوای حاجی عابدینی امروز تجربه میکنیم. قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان به برکت وجود با برکت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مشکلات کشور ما رو، مشکلات و سختی های همه مسلمان ها و شیعیان رو در همه جای جهان به زودی برطرف بکنن و چشمان ما به فرج مبارک حضرت و جمال حضرت انشاءالله به زودی روشن بشود.
انشاءالله
بنده هم تسلیت میگم به خانواده های داغ دیده در رابطه با آبادان و هم شهادت پاسدار شهید مظلوم کاری با تقوا رو انشالله خدای سبحان خودش قبول بکند، ایشون رو قبول بکند و به خانوادهشون صبر عنایت بکند. و همچنین سوم خرداد رو که روز آزادی خرمشهر به عنوان یک گلوگاهی در جنگ ما که جنگ رو به این سمت کاملا مغلوبه کرد و الحمدلله آغاز پیروزی های بعدی شد و اون فتحی رو که خدای سبحان برای انبیائش با ملائکه مردفین نشاندار محقق کرده بود، در این پیروزی برای همه مؤمنان آشکار کرد، به طوری که نه دشمن نه دوستان قابل محاسبه براشون این مسئله نبود که چطور محقق شد. و این نبود الا همون جمله‌ای که امام فرمود که خرمشهر رو خدا آزاد کرد که همون ملائکه مردفین و نشانداری بودن که از جانب خدای سبحان این کار رو کردن. خب از همین جا یک گریزی میزنیم به بحثمون که منتها چون میخواییم روایت قدسی رو حدیث قدسی رو بخونیم انشالله این ارتباط رو ایجاد میکنیم بعد از این. در روایت قدسی که امروز در محضرش هستیم خطاب میکند خدای سبحان به موسای کریم که یا موسا یا موسا، از جمله اینجا که موسا از کثرت ذنوب، ذنوب در رابطه با هر کسی معنایی میده. یه موقع هستش که ذنب رو به بنده نسبت داده میشه، معلوم میشه معاصی که نعوذ بالله انسان از رو غفلت یا شهوت یا خلاص هر چیزی مبتلا شده، اما یه موقع معصیت رو ذنب رو میخوایم به انبیا نسبت بدیم، زن در انبیا معنای دقیق تری پیدا میکند. یعنی اون چه که ممکن بود در ارتباط با مردم و دعوت مردم که دارن انجام میدن با تمام توان، اون لحظه که دارن این کارو میکنن با اینکه امر الهی است، اما شاید از اون مقامات ارتباطشون با خدای سبحان قدری کاسته بشود. نه خلاف مأموریت باشه ها، اینم امر خداست، اینم عبادته، اما از اون حال خلوتی که با خدا دارن این چی هستش؟ گاهی احساس توجه به کثرت میکنن، از این در حقیقت استغفار دارن، از این حالت هم که توجه به غیر که باید هم داشته باشن از این استغفار میکنن. لذا اینجا میفرماید که موسی از کثرت ذنوب به سوی من نالت بلند باشد، سیاه و ناله داشته باش با صاد و هجیمی، من کثرت ذنوب سیاه الحار به من عدوه، مثل کسی که در مقابل دشمنش قرار گرفته و میخواد در حقیقت تمام در حقیقت صداشو بلند بکنه که در مقابل او فرار بکند از دشمنی که میخواد او رو بدرد، این میخواد فرار بکند، اینجور از کثرت ذنوب به سوی من فرار بکنه.
فقط هربت و الیک،
این فرار کردن به سوی خداست، نه از ترس دشمنه که آدم از دشمن بترسه، نه، میگه از دشمن به سوی من فرار بکن، یعنی بیا تحت قدرت من. لذا لا حول لی عن معصیتک، لا حول لی عن معصیتک، این حولی برای من نیست از معصیت تو، ولا قوت لی علی طاعتک، و قوتی هم بر طاعت تو نیست مگر خودت بخوای. خواستن خداست که در حقیقت چیکار میکنه؟ اون لا حول لی عن معصیتک ولا قوه لی ولا قوه لی علی طاعتک الا بالله، مگر به خدا. که انسان حالش این باشد که در معاصی هم خدا حائل میشه برای اینکه انسان مبتلا بشه، حائل خدا میشه، مانع خدا میشه. اگر این باور رو کرد، اگه یه جایی میخواست یه کاری هم بکنه دید نشد، بلا فاصله سر به سجده میذاره، خدایا تو دست منو گرفتی نذاشتی،
یعنی بین من و گناه او باید بیاد که حائل بشه.
اصلا لا حول ولا قوت الا بالله یعنی لا حول یعنی لا حائل، یعنی لا حائل بینی و بین المعصیه الا بالله،
بیا مانع شو، بیا سد شو، بیا حائل شو.
اونجایی که معصیت تو هیلوله ایجاد کن، حائل ایجاد کن، مانع ایجاد کن، من مبتلا نشم. اونجایی که طاعت تو کمک کن، عنایت کن، به من توان بده که قدرت پیدا بکنه. لذا در معصیت میگه اینجوری فرار کنه آدم، نه بره، بره یه طوره، میگه فرار کنه، اونم با داد و فریاد که انهو میخواد یه کاری بکنه که اطرافشم بفهمن که این نمیخواد، محیط رو به هم بزنه. این داد و فریاد به هم زدن محیطه، دقت میکنی؟
بله.
یه
مقادم بله.
سرشو میزه پایین، یواش میخواد بره، میگه نه، تعبیر سح لیه من کسرت زنو، ناله کن به سوی من، فریاد بزن به سوی من از کسرت زنو، سیاه الحار به من عدوه، مثل اون ناله و صدا و فریاد کسی که داره فرار میکنه از دست دشمنش. یعنی از با گناه مرزت رو پررنگ کن با این داد و فریاد، یعنی فقط فاصله نگیر، فاصله تو با داد و فریاد بگی که مرزها خیلی پررنگ باشه که دیگه او نیاد سراغ تو. یه موقع آدم میذاره کنار گناه رو،
بله.
اما میلش هم ممکنه دوباره برگرده. اما یه موقع آدم با داد و فریاد قهر میکنه ازش، یعنی یه جوری میکنه که راه برگشت رو ببنده، باز نمونه. خیلی تعبیر زیباییست. بعد اونجا دارد وستعن بی الازالک، از من کمک بخوا، فانی نعم العون و نعم المستعان.
که خوب
خدا میفرماد من خوب کمک کننده ای هستم، خوب یاری کننده ای هستم، تو حتی گناه نکردن از من کمک بخوا. فکر نکن اونجا خودت میتونی تو طاعت فقط بخوای از من کمک بخوای، نه، تو گناه نکردن هم از من کمک بخوا. که در مناجات شعبانی هم داریم که لا، اونجا میفرماید که لا حول لی ان معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، خدایا اون وقت من نمیتونم از معصیت تو جدا بشم
مگر تو بیدارم کنی،
مگر محبت تو عشق به تو مانع بشه. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، با محبتت من رو بیدار کنی، محبت تو مانع میشه. لذا اگر انسان نعوذ بالله مبتلا میشه به گناه، یه جهتش این نشون میده که محبت الهی تو دلش کم رنگ شده. پس اگر میخوایم مانع بشیم، باید محبت الهی رو تو دلمون پر رنگ کنی. حالا این حدیث شریف و اون جریان خرم شهر که عرض کردیم، هر دوی گریزگاهی میشه برای ما به سمت بحثی که انشاءالله امروز داریم. انشاءالله گریزش رو عرض میکنیم که چقدر نسبت پیدا میکنه.
خب فصل سوم زندگی حضرت موسی رو در واقع بناست آغاز بکنیم. دو جلسه گذشته به مقدمات گذشت، نکته های خیلی خوبی رو شنیدیم الحمدلله، و امروز وارد تاریخ میشیم و سیره به اون درس هایی که باید بگیریم.
ما در حقیقت همون جوری که شما فرمودید، مثل این که ما تو انقلاب اسلامی میگیم گام دوم، گام اولمون 40 سال بود،
بله.
گام دوممون یه 40 سال دومی است که انشالله آغاز شده و ممکنه بعد از این یه گام سومی باشد که مراحل بعدی باشد. تو نهضت جریان حضرت موسی علیه السلام هم گام سومش رو داخل شدیم. گام اولش که همون دوران جوانی و نوجوانی و رشد موسی کلیم بود، گام دوم هم که از بعثتش بود تا وقت دریا، گام سوم از عبور از دریا، عبور کردن از اینجاست. این گام سوم به اصطلاح نهضت موسویه. خب وقتی از دریا عبور کردن، تعبیری که در قرآن کریم دارد خیلی تعبیر زیباست. در سوره اعراف می‌فرماید که فانتقم نامن هم، بسم الله الرحمن الرحیم، فانتقم نامن هم، از فرعونیان انتقام گرفتیم، فاغرقنا هم فی الیم به انهم کذبوا بآیات. ببین قرآن سنتش این است، هر مطلبی رو که میفرماید علتش رو هم بیان میکند، چون میخواد این کلید باشد برای همه. اینجا میفرماید فانتقم نامن هم فاغرقنا هم فی الیم، ما انتقام گرفتیم از اینها و غرقشون کردیم در دریا. به انهم کذبوا به آیاتنا، چرا؟ چون اینو تکذیب کردن آیات ما رو، آیات واضح ما رو که همون عذابهای مختلف بود و دعوتهای مختلف بود و عصا اژدها شدن بود و اون در حقیقت مثلا محاجه با ساحران بود و جریان خراب شدن اون سرح بود و همین رو قبلا توضیحاشو دادیم. هر کدوم یه آیاتی بود، میگه اینا کذبوا به آیاتنا و کانوا انها غافلین، که انگار نه انگار که اینها پیش آمده. یه موقع هست یه کسی قبول نمیکنه حجت رو، اما چیزی هم ندیده، قبول نمیکنه، این خدا زود عقابش نمیکنه. اما یه کسی تمام آیات الهی تو جلو چشمش دیده شده است، براش اتمام حجت تمام شده، اونم نه اتمام حجت در مرتبه فقط عقلی، تا حسی، تا دیده شده، بله. محسوس شده براش. یعنی اگر بخوان تعبیر بعضی این است که بعضی از این آیات الهی اینقدر در نعمت یا عقاب اینقدر قوی بوده که اگر یه حیوانی میدید اونجایی که در نعمت و پذیرایی انس میگرفت و اگر در اون نقمت و عذاب از پرهیز میکرد، دیگه میدونست اینجا خطره. اینقدر حواس یه حیوان. اما عجیبه که تو دو جهتش، هم اونجایی که بحث نقمت ها و عذاب ها و آسیب ها بوده که می آمد تا اینا رو بترسونه تا حواسشون جمع بشه. اینها هیچ درسی نگرفتن. تعبیر فنتقم نامن ها، این فنتقم نامن ها یعنی پس از اون همه آیات آشکار که ما آمد تا اینها رو به اینجا نکشه، ولی نه، رها نکردن. فنتقم نامن ها فاغرقنا هم فلیم، این فاغرقنا هم فلیم تو دریا. چرا؟ قبلا هم قبلها خیلی عرض کردیم خدای سبحان یک کسی رو به صورت یه آدمی دار در نقل دارد که آمد پیش فرعون، به فرعون گفت یک کسی است که این هرچی من بهش عنایت میکنم، هرچی بهش به اصطلاح محبت میکنم، این حالا به قول ما لغت میزنه و پشت میکنه و
نمک
نشناسه و اینجور میکنه و چه کارش بکنم این رو، با این چه کنم؟ فرعون گفت اگر من بودم اینو میداختم تو دریا. یعنی خودش با پای، با دست خودش، زبان خودش امضای حکم خودش رو کرد. حال خودش بود.
بله.
حال خودش بود. این به صورت تمثلی بود. یکی بیاد ازش بپرسه، حکم خودش رو به دست خودش امضا کرد. که اگه کسی اینجوری بکنه، این همه بهش نعمت بدن، این همه بهش باش پذیرایی بکنن، حکومت بهش بدن، سلطه بهش بدن، اینا رو بدن، بعد این بزنه زیرش، بگه من خدا در مقابل اون خدایی که نمی داده و میدونم و میدونم. گفت مینداختمش در دریا. لذا خدا هم گفت اغرقناهم فلیم، با حکم خودش
جات همونجاست،
خودشون هم امضا کرد.
امضا کرد.
ما هم همینجوری، یعنی خیلی از وقایعی که تو زندگیمون پیش میاد نسبت به دیگرانی که یه حالی دارن حکم صادر میکنیم، میگیم اگر خلاصه این اینجوری کرد اینجوریش میکنیم. نمیدونیم که ناخودآگاه داریم راجب خودمون هم همون مسئله رو چیکار میکنیم؟
امضا میکنیم.
امضا میکنیم. در روایت دارد که گاهی یکی ظلم کرده، باید در مقابل ظالم بالاخره ایستاد، باید نسبت به ظالم حساس بود، اما میگه وقتی که تو داری این کارو میکنی حواست باشه که خودت هم نسبت به دیگری ظلم کردی. اگر داری همین نسبت و نسبت به اون انجام میدی، یک کلی رو درست کردی. مرحوم علامه فرمود یک کلی که خدایا هر ظالمی باید خلاص عقاب شود، اون ظالم است پس او را هم عقاب کن. بعد خدا میگه خب از این کلی استفاده میشه، اگه تو هم ظالمی تو هم مورد عقاب قرار میگیری، یا داری خودت علیه خودت حکم میکنی. یا اینجا میفرماد فاغرقناهم فلیم به انهم کذبوا بآیاتنا، چون تکذیب کردن آیات ما رو. آیات یه موقع هست عصا اژدها میشه، یه موقع آیات این هست تو زندگی هامون ما میبینیم گاهی یه جاهای بنبست هایی یه دفعه باز میشه، درست میشه، حل میشه. برای هر کسی تو زندگی های خودش تجربه ها اینجوری هست، یه جایی که فکر نمی کرد این گشایش ایجاد بشه و فکر می کرد تمام شده دیگه، دیگه این همه چی براش بمب، نه از اونم عبور کرد، ولی یادمون میره و انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. حالا از اینجا و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، قومی که مورد استضعاف قرار گرفته بودن، اورثنا، نمیگه اورثل قوم به میراث رسید به قوم، میگه نه ما بهش به میراث دادیم. اگر چیزی رو خدا به میراث بدهد، نسبت میراث با خدا این نسبت خاص است، یعنی این شخصی که این میراث بهش رسیده یه خصوصیتی تو وجودشه که با خدا یه شباهتی پیدا کرده. شباهت که میگیم نه لیسه که مثل ایشه سر جاش، شباهت یعنی یک نسبت، سنخیت، یک در حقیقت از این جهت که امر الهی رو اطاعت کرده،
یه تفضل و عنایت،
یک حالی پیدا کرده، الهی شده، یه الهیتی پیدا کرده،
خدایی شده،
چون الهی شده یک نحو رنگ خدا پیدا کرده، خدا میراث به این میداد، یعنی چون این میراث رنگ خداست. تعبیر رو دقت بکنیم، میگه این گشایشی که برای بنی اسرائیل ما کردیم که فرعون و همه قومش رو غرق شدند، همه مردانش غرق شدند و سرزمین اونها با همه گستردگیش و نعمتهاش و گشایشهاش یک دفعه برای اینها که عبد بودند، در تحت فشار بودند، صدها سال در حقیقت طعم خفت و خاری رو چشیده بودن، یه دفعه بدون پیشبینی اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، کانوا مدت‌های مدید به استضعاف کشیده شده بودن. اینم نمیگه بنی اسرائیل، چون سنته هم از اون طرفش اورثنا القوم اونا کذب آیاتنا سرایت دائمیه. علت رو ذکر کرده. میدونید که تو چیز ما قاعده میگه العلت تو عمم و تو خصص. علت هر جا بیاد حکم عمومیت پیدا میکنه هر جا علت باشد.
بله.
هر جا علت نباشد نیست. علت باشد هست، علت نباشد یعنی حکم عمومیت دارد، منحصر نیست. پس این غرق شدن مرتبط با تکذیبه و این میراث مرتبط با الهی شدنه
و تصدیق.
این سنت خداست. هر جا جامعه صبر کردن به خاطر خدا، صبر فعال، یعنی نه صبر انفعالی بیچاره، نه صبر فعال یعنی دنبال راه بودن، دنبال کار بودن، دنبال گشایش بودن، اما در این حال سخت بود گشایش، صبوری کردن. اگر صبر کردن و به خاطر خدا صبوری کردن، صبر فعال، خدا میفرماید که ما میراث به اینها میدیم، اونم نه به طوری که این میراث به اصطلاح برای اینها یه جور قابل پیش بینی باشه، میراث غیر قابل پیش بینی،
اصلا فکرشو نمی‌کردند.
این سنت خدا اگر باشد و ما باور کنیم که خدا این سنت رو داره بیان میکنه تو قرآن، امروز ما سرایت نداره، امکان پذیر نیست. ما داریم گاهی بر مشکلات صبر میکنیم، چاره نداریم، یعنی بر مشکل نمیشه صبوری نکرد، اما میشه این صبوری رو به عنوان یک اضطرار و بیچارگی و بدبختی که نمیتونه آدم جایی مشکلی
کاری از دستم بر نمیاد،
اما یه موقع میزگرم خدایا چون در راه توست، به خاطر تو صبوری، هم صبر انسانی رو بالاتر، هم این عمل یه طاعت میشه که خدایا من برای پیاده شدن حکم تو، برای که کلمت الله العلیا بشه، اگر همه دنیا هم با من در میافتند، به خاطر کلمت الله العلیا صبوری میکنن.
یعنی نسبت رو داری ایجاد میکنی و اون اورثنا محقق میشه،
اورثنا دنبالش میاد. وقت اورثنا بیاد چی میشه؟ یه دفعه ببینید یه چیزی میشه. ما مثلا، من یادم نمیره تو جریان گرجستان که سالیانی پیش یه دفعه یه حمله روسیه کرد به گرجستان، شاید دوستان خلاصه حالا یاد، یه اون چندین سال پیش بود.
بله.
یک دفعه معلوم شد که تو اون جریان حمله معلوم شد که داشتن دشمنان ما تو گرجستان کاری رو میکردن، تدارک حمله رو به ایران میدیدن که اصلا ما خبر از اون موقع نداشتیم، اما تو اون حمله چون اونا با هم اختلافشون شدید شد، اون خلاصه حرف‌ها رو و اون نقشه‌های اونها رو برام گفتن که اینجا یه همچین تدارکاتی بوده، یه همچین کاری بوده، اصلا ما بدون این که ما کاریم اونجا
دخالتی
بکنیم، یک نحوه اورثناست، چون از یک مصیبت بزرگ بدون یه خونریزی دماخون بیاد حل شد، لو رفت نقشه دشمن. اینا ببینید اورثنا فقط خوردن نیست، گاهی اورثنا مانعیت ایجاد کردن از یه مصیبته. اونقدر از ما دفع بلاها میشه، در افراد هم همین جوریه.
بله.
بیش از اون به اصطلاح بلایاییست که به آدم میرسد، خیلی از اونا رو ما اصلا نمیفهمه. اگر به ما میشد نشون بدن که به خاطر کارهای شما چه چیزهایی از شما دفع شده، بعد میفهمیدیم خدایا چقدر ما باید شاکر باشیم که اینا دفع شده.
سپری همیشه بالا سرمون
هست. سپرهایی. بله. تعبیر روایت دارد که ان برای مؤمن 40 سپر خدا قرار داده، 40 جنه 40 سپر قرار داده، که حتی اگر گاهی تو مصائب بلا یا مشکلات یه سپر آسیب میبیند، سپرهای دیگه حافظ هست و این به انسان نمیرسه. مثل ماشین که گاهی سپر یه چیزی است که وقتی تصادفی میشه، بسیاری از ضربه تصادف رو اون سپر میگیره.
بله.
و اون حالت فنریتش خیلی ها رو در حقیقت مشکلات تا به سرنشین نرسد. تو نظام ایمانی هم اینجوره، ایمان ضربگیر ایجاد میکند، سپر ایجاد میکند، هر طاعتی یک سپر ایجاد میکند. خب اینجا میفرماید که او این خیلی اورثنا زیباست. وقتی اورثنا اینجوری شد، رابطه میراث که از جانب خداست، نعمت رو عمیق میکنه، پایدار میکند، منتها شرطش این است که اون سنخیت باقی بماند،
یعنی همون نسبت،
اون نسبت باقی بماند. یعنی اگر من تو وقتی که این نعمت بهم رسید، تو وقت سختی صدام نالم به سوی خدا بود که خدایا چه کنی، تو کمک کن، اما وقتی راحت میاد، خیلی وقتا انسان چی میشه؟
سست میشه
دیگه، یادش میره
همه چی.
اگر اون یاد باقی بود، ذکر باقی بود، غفلت نشد، چون گفت کانو انها غافلین، اونا چون غافل شدن ازشون گرفتن. این غافلین نسبت به کسی هم که نعمت بهش داده شده اگر غفلت بکند از اینم گرفته میشه. دنبالش این است، اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. یه دفعه سرزمینی رو برای اینا باز کردیم که یه مشرق و یه مغرب نداشت، مشارق و مغارب داشت، جایی که خیلی سعه داشته باشد، به طوری که ساعتاش مثلا چند ساعت برای مثلا این زمین هست که میگن مثلا این قسمتش ساعت مثلا طلوع خورشیدش مثلا 5 اونجا مثلا 6، یک ساعت مثلا هر چند درجه جغرافیایی مثلا یک ساعت فاصله
میذاره، افقهای مختلفی داره،
افقهای مختلفی در طلوع و غروب خورشید میگن مشارق و مغارب داره. این میگه اورثنا این منطقه به این وسیعی را، التی بارکنا فیها، نه فقط این سرزمین حاصل خیز بود بلکه این سرزمین از جانب خدا برکت ویژه داشت. التی بارکنا، ما بهش برکت داریم، مثل اورثنا بارکنا، ما بهش برکت. بله. برکت خدا درسته، برکت ظاهری هم برکت الهیه، اما این برکت ظاهری عمومیت دارد. وقتی خدا میگه بارکنا یعنی علاوه بر این برکت ظاهری یک برکت های ویژه هم دارد. برکت هم برکه به همین عنوان میگن، برکه یه جاییست که آبگیریست که آب میماند توش، یه موقع یه جاییست آب میره و یا وقتی آمده یه مدتی هست، اما برکه اونجاییست که آب توش میماند. به جهت همین میگن اونجایی که دوام دارد برکت توش میگن برکه. این بارکنا یعنی دوام برکت توش هستش، که بارکنا فیها و تمت کلمت ربک الحسنا، با این کار تمت کلمت ربک الحسنا، کلمه حسنا تمام شد. حسنا خودش احسن بودنه دیگه، حسنا مؤنثه به لحاظ کلمه، احسن بود، کلمه احسن چی شده؟ تمام، یعنی خود این تازه احسن بودنه، اما تمت کلمت ربک الحسنا و کلمه رب. چقدر تعریفه و چقدر این نعمت ویژه بوده برای بنی اسرائیل که خدای سبحان یک دفعه دشمنی رو که این مقدار قدار و سرکش بود رو یک جا جلوی چشمشون بدون اینکه اینا کاری بکنن، هر کدوم از اینا یه نعمته، تمام دشمن رو با تمام قدرت و قوتش در اوج قدرتش یک جا بدون اینکه اینا کاری بکنن فقط وایستن نگاه کردن، اونم جلوی چشمشون از بین برد. میدونه جلو، اگه جلو چشم از بین نمی رفت یه طوری بود، طرف خوشحال میشد که دشمن، اما اون وقتی که آدم میبینه اینی که اینقدر ستم کرده بود، اینقدر در حقیقت فجایع بود جلو چشمش دید، خب این نباید زود از یاد آدم بره که آدم به ظلم مبتلا بشه.
اینم یه معجزه دیگه،
اینا همش معجزه بوده، دیدن اینها، محقق شدن همه اینا یک جا، بودن اینها تو اونجا و وایسادن و دیدن،
مثلا عبور خودشون از دریا،
عبور خودشون از این دریا و غرق شدن یا تو همون دریا، همه اینها معجزاتی بوده که اینها دیدن. اما با همه معجزاتی خدا کرده و میفرماید که تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل ما این همه اینا رو تمام کردیم، به ما صبرو و دمرنا ما کان یصنع فرعون، چون صبر کردن به ما صبر. این به ما صبرو علت، چرا دادیم اینا رو همه رو، چرا اورثنا، به ما صبرو، یعنی تا وقتی که صبر هست این اورثنا و این میراث الهی هست، هرگاه این صبر رفت میراث نیست. پس صبری که تو مصیبت و شدت انسان داره، تو وقت راحت هم صبر باید باشد، اون صبر تو راحت گاهی سخت‌تر از صبر تو مصیبت و مشکله، با اینکه به ظاهر نیست که وقتی آدم نداره صبوری باید بکنه.
بله.
اما تو وقت دارایی اگر کسی که متنعمه به نعمته، صبوریش این است که قدر این نعمت این است که دیگران رو هم بهره مند کنه
و شاکر باشه،
شاکر باشه و دیگران رو بهره مند کنه. ببینه این مربوط به خودش نیست، این اورثناست، میراث خداست. اگر این صبر رو کرد یعنی نسبت به دیگران هم شاکر بود و انعام خدا و نعمت خدا رو چکار کرد؟ از خودش جاری کرد، به دیگران رسید، به اونها هم رسید، این شد مجرای فیض خدا، این باقی میماند، اورثنا صدق میکند. این در حقیقت میتونه برای این به عنوان یک نعمت بود. اما دنبالش و دمرنا ما کانه، این از یک طرف دادیم به اینها، از طرف دیگری دمرنا ما کانه یصنع فرعون، همه اون ساختار حاکمیتی ظالمانه فرعون رو یک جا فرو ریختیم. نه فقط خودشون رو کشتیم، نه فقط خودشون انتقام گرفتن و از بین رفتن، دمرنا ما کان یصنع فرعون. صنع فرعون فقط این باغا نبود، باغ که صنع نیست، اون ساختاره، اون در حقیقت ما یعرشونی که دنبالش میفرن و ما کانو یعرشون، اون جایی که سبب علو و برتری بود، قانونهاشون در حقیقت ساختارشون تشکیلاتشون همه رو یک جا بین بردیم. اگر کسی تو نظام فرهنگ اجتماعی دقیق باشه میفهمه که از بین رفتن یه ساختار مهمتر از بین رفتن یه افراده.
بله.
میگه ما کاری کردیم، یه موقع از افراد به تدریج موقع بین برن، ساختار باقی، علل بدل این میره اون میاد، ساختار باقیه.
نه، یه وقتی ساختار فرو
میریزه، یک دفعه کاری کرد با از بین رفتن اینها که ساختار اینها فرو بریزه، یعنی دیگه چیزی در چشم مردم به عنوان اون نگاه فرعونی، قوانین فرعونی، انا ربکم الاعلا فاستخف و قومه فعد، اینها دیگه نباشد، یعنی ذلت مردم نباشد، مردم احساس عزت بکنن. اون حالت تبعیت به اصطلاح مستخفانه و خفیفانه و خفیف شدید خفت نباشد. اینو به هم ریخت، دیگه کسی زیر بار ظلم نره، اینو به هم ریخت.
کما اینکه برپایی یک ساختار خوب هم خیلی کار سخت و پیچیده.
بله دیگه، از این سخت
سختره. بله.
از این سختره که حالا او جای خودش که بله. ایجاد فرهنگ سخت‌تر از بین بردن. خب حالا تو اینجا دنبالش می‌فرماید ما کان یصنع فرعون، فرعون و قومه، نه فقط فرعون تو این ساختار دخیل بود، بلکه قوم فرعون هم، رؤسا و اشراف و ملأ و مترفین و همه در به پا شدن این ساختار دخیل بودن. میگه خدا میفرماد دمرنا، زیر و رو کردیم، هلاک کردیم، تمام اون ساختار رو به این بردیم. این خودش یک معجزه ای فوق معجزه است که یه دفعه یه طوری بشه که ارزش های به اصطلاح فرعونی زیر و رو بشه. من یادم نمیره اوایل انقلاب وقتی که بالاخره همچین زیر و رو شدنی رو آدم اونجا احساس میکرد، به طوری بود که حالا خواستن بعضی ها تو افراط افتاده بودن، اما بالاخره این زیر و رو شدن بود. اگه یک کسی ای خانواده ثروتمندی بود، مراقب بود دیده نشه که این ثروتمنده. یعنی منتسب شدن به یه خانواده ثروتمند یه ضد ارزش بود. هر کسی میخواست بگه من طبقه مثلا به طبقه محروم کارگر منتظر، نه از ترس، از اینکه اصلا اون یک دفعه زشت شده بود
دیگه، اون فرهنگ رو جامعه نمیپذیرفت،
مردم دوست نداشتن. بله. ببینید این یه یعنی فرهنگ یک دفعه چی شده بود، به هم ریخته بود.
انقلاب کارش همینه دیگه، دگرگونی.
فقط این نبود که مثلا شاه بره، فرهنگش مثلا مدت‌های فرهنگش هم به هم ریخته بود، ارزش‌ها تغییر کرده بود. یعنی این که میگیم دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه، ارزش ها تغییر کرد. یعنی دیگه قدیم اگر کسی منتسب به خاندان فرعونی بود یک ارزش حساب میشد، اگر الان کسی منتسب به خاندان فرعونی بود باید خودشو قایم میکرد، باید در حقیقت چی میشد، یک ضد ارزش محسوب میشد، نه فقط به این رفتن فرعون بود. اینا تو تغییر فرهنگ و نگاه و اینکه باید تا چجوری جلو رفت، اینا خیلی اثر داره که اساس تغییر ارزش ها و فرهنگ هاست توی انقلاب و توی نظامی که میخواد ایجاد بشه. خب و حفظ این، چون گاهی دوباره میخواد برگرده در رابطه با جریان بعد از وفات پیغمبر صلوات الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد که بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، شیطان سرشو، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرما تو خطبه فدکیه،
بله،
فرماید سرشو شیطان بلند کرد، مایوس بود از این که اگر ندایی بده اجابت بشه، اما یه نداء خفیفی، حضرت یه نداء خفیفی داد، از ترس سر رو فقط بلند کرد، یه نداء خفیفی داد، دید نه خیلی اجابت کنندگان زیادن، صداشو بلند کرد. یعنی بعد از 11 سال که پیغمبر حاکم بود، شیطان سرکوب شده بود، چی شده بود، اما هنوز فرهنگ نتونسته بود کامل تغییر پیدا بکند، لذا ارزش ها تغییر پیدا کرده بود اما عمیق نشده بود هنوز، چون مدت بیشتری رو میخواست، لذا تا ندا کرد دید نه اجابت کنندگان زیاد هستن، لذا شجاع شد، بلند شد و دید نه از او آماده ترند، خود همونجا حضرت دید از اون ندای شیطان مردم آماده ترند که اجابت کردنش. دنبالش میفرماید که و ما کانو یعرشون، هر چی رو که اینها به پا کرده بودند از جهت ساختاری همه به هم ریخت، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. وقتی که بنی اسرائیل از دریا عبور کردند، همینا رو مقدمه چینده، فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، از دریا عبور کرده. معجزه‌ای تو طول تاریخ بشریت از این زیباتر، گویاتر، حسیتر، عمیقتر، فراگیرتر نبوده که ببینن جلو چشمشون ظالمین غرق شدن، ساختار اونها به هم ریخت، تمام امکانات اونها به اینا ارث رسید یک دفعه. دیگه خیلی عظیمه. تو جریان حضرت نوح سلام الله علیه آب که آمد همه چی از بین رفت.
حالا این برای شما مونده،
اما این تمام تأسیسات و امکانات و که در زروع حالا تو خود آیات دارد، همه اون قصرها، همه اون خلاصه
باغات و بله،
همه امکانات و زیبا همه برای شما موند.
چرا خدای متعال این همه بنی اسرائیل رو تحویل گرفت؟
حالا میایم روی بحث قوم برگزیده که دنبال همین آیات هم تو ادامه داره، آیه 140 که هو فضلکم، اونجا میایم بیان میکنیم که نحوه تفضیل چی بود،
آره نسبتشون چی بوده،
چی بوده که اینقدر خلاصه خدا این به ما صبرو که اونجا داشت، که اینجا دارد، که حالا بعد از این که از دریا عبور کردن مدتی نگذشته، یعنی جریان عبور اینها از دریا که به سمت میخوان برگردن به سمت قسمت به اصطلاح این ارض مقدس که اینجا به این سمت حرکت بکنن، از دریا عبور کردن به این سمت خوان حرکت، تو نقشه حالا ما نقشه رو دوستان میتونن رجوع کنن که وقتی از دریا عبور کردن باید برن به سمت بالا تا به سمت بیت المقدس و در حقیقت الخلیل و اون قسمت هایی که در حقیقت مربوط به این ارض مقدسه یا اریها و شهرها اینجوری برسن. حضرت موسی به سمت پایین حرکت میکند، که وقتی به سمت پایین حرکت میکند که به سمت کوه طور باشد، اونجا همون از دریا عبور کردن بلا فاصله به یک قومی میرسند، به یه عده‌ای میرسند، قبیله قومی که اونجا زندگی میکنند که عرب هم بودن، که اینها بت پرست بودن، اینها بت پرست بودن. تا میرسند به اینها تعبیر قرآنی است، و جاوزنا ما عبورشون دادیم به بنی اسرائیل، این ما عبورشون دادیم یعنی اینا عبورشون از دریا با معیت ما بود، نگفتیم برید عبور کنید، جاوزنا یعنی ما همراهشون بودیم در حرکت. خدا میگه ها، خیلی لطافته،
بله.
یعنی اینا احساس میکردن که خدا داره حرکتشون میده تو بردن و رفتن. جاوزنا، جاوزنا توش معیت خوابیده، خیلی زیباست. غیر این است که بهشون گفتیم برید، بهشون نگفتیم برید عبور کنید، نه، جاوزنا ما راهشون انداختیم، همراهشون شدیم، بردیمشون از دریا عبورشون دادیم. دیگه این شدت محبت الهیه. جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، از دریا عبورشون، فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، تا رسیدن اینجا دیدن این قوم بت دارن. بتشون هم چی بوده؟ دوغ نخله، یا گاوهای زنده بوده یا تماثیل و تمثال ها و عکس های گاف ها بوده، مثل مجسمه های گاف. تا اینها رو دیدن، قالو یا موسا، قالو این قوم گفتن یا موسا اجعل لنا اله کما لهم آله.
حالا بیا درستش با.
ما از این خداها میخواییم، ما از این خدا بلا فاصله. اون خدایی که با اینها اینجور خودشو نشون داد، اورسنا، جاوزنا، ما میراث دادیم بهشون، ما با اینا حرکت کردیم، اینا رو از دریا عبور دادیم، یعنی خدا رو مشهودن دیدند قدرتش رو.
تو مهمتر از فرعون و فرعونی ها نجاتشون دادیم.
عجیبه که بالاترین معجزه ایجاد شده، اونم محسوس، محسوس، یعنی میبینن که تمام سرزمین فرعونی ها مال اینا شد، دیدن تمام قدرت فرعونیا در اختیار اینا قرار گرفت، دیدن که خدا اینا رو از دریا به راحتی عبور داد، بعد اونا رو غرق کرد، دشمنشون رو یک جا از بین برد. با این محبت الهی نسبت به اینها و رحمت الهی نسبت به اینها و این همه ملاطفت، تا رسیدن میگه یعکفون علی اصنام لهم، تعبیر قرآن اصنام، یعنی دیدن که این اصنام دستساز اینهاست، زیر مجموعه اینهاست، اما با اینکه این اصنام دستساز اینا بوده خودشون ساختن، قالوا یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آله. شما خودتو بذار جای حضرت موسی، واقعا اشک آدم در میاد که موسای کریم 40 سال توی این قوم زحمت کشیده، 40 سال خدای سبحان تمام قدرتش رو به کار گرفت. نمیگه تمام قدرت، این خدا بیش از این قدرت نداره، بله. تمام قدرتی که میشده تو دنیا نشون داده بشه،
ظرفیت شده،
ظرفیت دیدنش داشته، همه رو به کار گرفته، همه رو دیدن. اما تا میرسن در مقابل یه قومی که یعکفون، تعبیر اینا هم خیلی زیباست، یعکفون یعنی با عشق اینا خداشون رو بتشون رو عبادت میگه، یعکفون اکوف یعنی تمام وجودشون انگار وقف این کرده بودن که این محبت رو تو اینا با محبت بوده. یعکفون قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. اینجا موسی یک کلام میگه، ولی این برای تمام به اصطلاح قوم بنی اسرائیل که البته همشون این کلام، ولی قوم بنی اسرائیل غالب اینو گفتن، مؤمنانی داشتن که اونا جدا، اما موسی کریم یک کلام میگه، آدم میفهمه چی کشیده موسی. موسی میفرماید که انکم قوم تجهلو، بدبختا خیلی جاهلید، نادان ها. دیگه این چی بگه؟ شما اینجور علم الهی، قدرت الهی، رحمت الهی، همه چیزو دیدید، میرسید به یه گاوی، مجسمه گاوی، بعد میگید که ما از اینا میخواییم خدامون اینجوری باشه.
چقدر شما بیمعرفتین.
تجهلون رو هم مطلق آورد، انکم قومون، با تأکید انکم قومون تجهلون، قوم جاهلی هستی. دل آدم برای حضرت موسی علیه السلام خیلی میسوزه. حالا این بیان داره که این برای ما چجوری ممکنه نماد پیدا بکنن، که فقط همینش رو میگم که پیغمبر اکرم داره تو جنگ حنین وقتی که مسلمان ها داشتن میرفتن و بعد از جنگ حنین اونجا دارد که دیدن یه قوم به صورت چیزی یه درختیست، این درخت رو میرن بهش بعضی ها یه چیزهای آویزون میکنن، سالی یه بار این درخت براشون مراسم داشت برای اونها غیر مسلمان ها اونجایی که بودن. یه عده از مسلمان ها اومدن گفتن که یا رسول الله کاش که ما هم یه درختی مثل اینجوری داشتیم، میمدیم تبرک ازش میگرفتیم، گره بزنیم، نمیدونم ببندیم بهش، چی بکنیم. پیغمبر فرمود چقدر شما من رو یاد قوم موسی انداختید. این یه عده بودن که اونها خلاصه تا از دریا عبور کردن، الان جنگ حنین رو تازه پیروز شدید، بعد حالا میگید یه درخت اینجوری داشتیم که بهش گره بزنیم، نمیدونم چه بکنیم و تبرک بجوییم، که این حدیث دارد که من رو یاد اونجا انداختید، که قابل تکراره. حالا یه بحث های مهمی زیل این آیات هست که انشالله میتونه برای تأثیر گذاری انشالله استفاده میکنیم، نکات لطیف دیگری هست. ما خواستیم یه سیر رو بریم تا اینجا تا بعد برمیگردیم این قومون یعکفون رو و این جریان رو، امروزمون چجوری ممکنه ما این مبتلا به این مسئله بشیم.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حجای آبدینی، مثل همیشه شیوا لطیف، خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. آیات رو بشنویم و تلاوت بکنیم و بعد انشالله در بخش دوم گفتگومون ببینیم چقدر زمان هست و انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. عزیزان هم امروز آیات پایانی سوره مبارکه مجادله و آیات ابتدایی سوره مبارکه 8 رو از صفحه 545 مصحف شریف تلاوت خواهند کرد. آیات رو بشنویم، برمیگردیم، همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یاد میکنیم از شهید سرافراز، شهید صیاد خدایی، یاد میکنیم از شهدایی که امروز متاسفانه مطلع شدیم در سقوط یک فروند جنگنده در اطراف اصفهان به شهادت رسیدن، دو تن از عزیزانمون. یاد میکنیم از حادثه دیدگان و جان باختگان عزیز حادثه آبادان و انشالله همشون مهمان سفره اهل بیت باشند و اونجا متنعم اشاره قرآنی امروز رو حاجای آبدینی بفرمایند و حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنویم و انشالله از محضرتون مرخص باشیم.
سیل آیه شریفه ابتدای صفحه که میفرماید که کسی که مؤمن باشد به خدا و روز قیامت امکان ندارد که با دشمنان خدا و رسول خدا محبت داشته باشد، که تعبیری که در یه روایت آمده خیلی زیباست. حضرت میفرمایند که محبت ها و دشمنی های ما امروز بیشتر حول دنیاست و محورش دنیاست. بعد سوال میکنند که پس چه کنیم که حول دنیا نباشد؟ میفرماید که اگر کسی میخواد محبتش و بغضش در راه خدا باشد، محب امیرالمؤمنین رو دوست بدارد و مبغض امیرالمؤمنین رو دشمن بدارد. محبش رو دوست بدارد ولو اینکه قاتل پدرش باشد، و مبغض امیرالمؤمنین رو دشمن بدارد ولو برادرش باشد. ملاک این که محبت در راه خدا باشد این میشه
یک کسی که
محور حب و بغض ها بشه ولایت.
بله،
اگر اینجوری شد انسان در راه ولایت محبت‌ها و بغض‌هاش الهی شده و مقبول الهی است.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا کنید و انشالله خدا حافظ.
انشالله خدای سبحان کسانی که تو این حادثه آسیب دیدن رو، اون کسانی که از دنیا رفتند و به خانواده‌هاشون صبر عنایت کنه.
الهی آمین.
به کسانی که اینجا آسیب دیدن از جهت جسمی سلامتی انشالله ادا عنایت بکند، و اگر کسی زیر آوار هنوز هست انشالله به زودی به سلامت انشالله خدای سبحان عنایت بکنن، اینها از زیر آوار خارج بشن و خدا رحمت کند اون کسانی رو که امروز به شهادت رسیدن، چه در دو سوم خرداد خرمشهر چه امروز.
خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. صدای آشنا میاد تو نوحه. نوحی اما قصت شور دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. تا سلام دوباره. متشکرم.
السلام علیک یا خاتم النبیین، اشهد انک یا قد بلغت الرساله و اقمت الصلاه أطعت وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.